شوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
اگه شما اهل حساب کتابی دو قیمت براتون مهمه؟
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیاناً قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20%ش رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
11:02 است و زمان اون فرا رسیده که بخش دومی که مسابقه رو خدمتون اعلام کردیم و قول دادیم که نام برنده رو بگیم همین الان وقتشه. سال ما از شما این بود: فطر و عید فطر به چه معناست؟ و آقای حشمت الله فانی به عنوان برنده گفتن که در واقع واژه فطر از فطرت گرفته شده و به معنای سرشت، بنابراین عید فطر یعنی بازگشت به فطرت و سرشت و پیروزی ها. خیلی قشنگ آقای فانی توضیح دادن. خیلی منسجم و کوتاه‌تر اگر بخوایم پاسخ رو خدمتتون عرض بکنیم، فطر یعنی بازگشت و عید فطر یعنی بازگشت به فطرت و سرشت. خیلی هم متشکرم. میریم اتاق فرمان، برگشتیم، بخش سوم سوال رو خدمتون اعلام خواهم کرد.
میهمان نواز. میهمان نواز.
مجده که میدانه بهار دگر، نور خدا شد و همه جا
مبارک است. عید فطر، پاداش روزداران، هنگامه بخشش گناهان، خوشنودی حضرت رحمان. میهمان نواز.
بار دیگر، بار دیگر میچو خانه دل، خانه خورشید شد، تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد، آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد، آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد، آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد.
تو این دو روزی که محضر شما بزرگواران هستیم تلاش کردیم مناطقی از دنیا یا کشورهای از دنیا که مسلمان هستند و آداب خاصی برای عید سعید فطر دارن رو به شما معرفی بکنیم، آدابش رو بیشتر باش آشنا بشیم، با افرادی در واقع گفتگو بکنیم که اشراف دارن به تمام این موارد. دیروز رفتیم در واقع راجع به عراق صحبت کردیم با سفیر سابق ایران در عراق که اشاره خیلی منسجمی داشتن به آدابی که در عراق هست. مثلا گفتن که اونا عید نوروز ندارن، عید فطر رو 7 روز میگیرن و براشون خیلی مهمه برگزاری باشکوه عید فطر و عید بزرگ مسلمون ها هست در عراق. بعد امروز الان میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم بنگلادش. یعنی کمتر شاید راجع به بنگلادش اطلاع داشته باشیم در زمینه آداب عید فطر در این کشور. و همینک آقای دکتر سید حسن صحت، رایزن فرهنگی سابق ایران در بنگلادش، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر، عید شما مبارک. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی خانم نیرومند و عرض سلام و تبریک و تهنیت و شادباش هم دارم خدمت عموم مردم مسلمان ایران اسلامی.
خیلی متشکرم.
برای رسیدن عید سعید
گوارا باشه انشالله که بر جان و دل همین نشسته باشه از جمله حضرت عالی. آقای دکتر، چند سال بنگلادش شما رایزن فرهنگی بودین؟
من 3.5 سال رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بودم.
بسیار عالی. بنگلادشی ها زبانشون مثل هندی هاست یا نه متفاوته؟
زبان بنگلادشی ها زبان بنگالی هست، زبان رسمیشون، ولی برای مردم عزیز و متمدن ایران اسلامی خوبه که بگم بیش از 7000 واژه و اصطلاح فارسی هم در زبان بنگالی وجود داره.
بله.
یعنی اونها به کار میبرند اصطلاحات فارسی رو در حالی که فکر میکنن اینها بنگالی هست، در حالی که همه اینها فارسی هست.
چقدر جالب. عرض کنم که پس شما اشراف دارین الان به زبانمون ها بنگالی؟
ببینید، خب وقتی که شما اونجا زندگی میکنید، آرام آرام برخی از واژه ها اصطلاحات دیگه یواش یواش در ذهن شما مینشینه.
بله، بله.
و میتونید بالاخره یه محاوره اولیه رو با اون جمعیت اون کشور شکل بدید. ولی خب آدم بخواد مسلط بشه قطعا خیلی زمان.
خب الان اگر بخوایم عید فطر رو به اون زبان در واقع، حالا اگر ممزوجم شده با فارسی که دیگه چقدر عالی، تبریک بگیم، چی باید بگیم؟
والا من اینجوری که تسلط ندارم بخوام
اشکال نداره
بگم.
اشکال نداره.
ولی جالبه که دو تا از کلماتی که ما هم در فارسی به کار میبریم و اونها هم عیناً به کار میبرن همون کلمه عید هست.
بله.
و کلمه مبارک. یعنی عید مبارک رو اگه شما بگی تمام بنگالی ها متوجه میشن.
بسیار
که داری عیدو تبریک میگی.
خب شما 3 سال اونجا بودین، پس 3 سال ماه مبارک رمضان اونجا بودین و 3 تا عید فطر رو گذروندین. آداب و رسومشون چیه توی این ایام؟
از شاید خدمت شما که به طور کلی عموم مردم بنگلادش که بیش از 180 میلیون نفر جمعیت داره و یه مساحت 143 هزار کیلومتر مربعی داره و با 95% مسلمان، عمومشون عید سعید فطر و همچنین عید قربان رو به عنوان بزرگترین اعیاد اسلامی گرامی می‌دارند و حتی به جرأت میتونم بگم از اعیاد ملیشون هم بیشتر براش اهمیت قائل میشن و گرامی میدارن.
بله. و چه کار میکنن؟ چی
از
مثلا؟
از سبب خدمت شما که ببینید، عموم مردم در روز عید فطر که میشه اهتمام عجیبی دارن به این که حتما نمازشون رو به صورت جماعت در مصلاهای بزرگ شهر بخونن.
بله.
در مساجد حالا محلی برگزار بکنن. معمولاً با زیباترین، فاخرترین و جدیدترین لباس‌های خودشون که رفتن خرید کردن برای عید فطر.
بله.
یعنی این اهتمامشون به این که حتماً باید لباس نو پوشید و با آراستگی رفت و اون رو یک جشن میدونن، یک عید واقعی میدونن، واقعاً توجه انسان رو به خودش جلب میکنه. پیر و جوان، حتی بچه‌هاشون رو که با خودشون میارن، همه با زیباترین، فاخرترین و جدیدترین لباسهای خودشون میان و در نمازها شرکت میکنن. از شبت خدمت شما که تعطیل رسمی عید سعید فطر در کشور بنگلادش هم 5 روز هست.
بله.
که معمولا 2 روز تعطیلات آخر هفته ای هم که همیشه هستم که خب بالاخره بهش اضافه خواهد شد به اون 5 روز و عملا مردم بنگلادش وقتی که تعطیل عید سعید فطر میشه عملا یه تعطیلی 1 هفته‌ای رو روش حساب میکنن برای مسافرت، برای گشت و گذار، برای دید و بازدید و تقریبا میشه گفت که مثل ماها که بعد از عید به دید و بازدید
بعد از نماز عید فطر
بعد از نماز عید و اینها به دیدن بزرگترهای فامیل میریم، اونها هم همین آداب و رسوم رو دارن، هدایایی به کودکانشون میدن و خلاصه روز عید فطر واقعا به معنای واقعی کلمه یک روز عید هست در نگاه و در فرهنگ مردم مسلمان.
آقای دکتر صحت، غذای خاصی اون روز طبخ میشه تو خونه هاشون؟
ببینید،
یا شیرینی خاصی مثلا مختص عید فطر دارن؟
بله بله، ببینید اینها از یک غذایی به اسم کاچی بریانی که خیلی بهش علاقه دارن استفاده میکنن در روز عید و اون رو توضیح میکنن که اگه من بخوام مشابه سازی بکنم مثلا پلو خورشت قیمه ما میشه.
اینو بهش میگن کاچی بریانی. شما بلدی طبخ کنی خودت؟
من هم یه یاد گرفتم ولی عالی. حقیقتش اینه که خیلی باب طبع ما ایرانی ها نیست.
چی داره مگه که باب طبع ما نیست؟ تنده.
خیلی تنده و راحت تنده. نمیشه این رو تندیش رو تحمل کرد.
درست.
و به خاطر اینکه در برنجاشون از انواع ادویه ها استفاده میکنن، مثلا هل میزنن، انواع ادویه ها رو به برنج میزنن، یه ذره باب میگم مذاق ما ایرانی ها نیست. و حالا نکته جالبی هم که داره اینه که اونها پلو که ما میگیم پلو، اونا میگن پلو.
پلو
یعنی دقیقا همون کلمه پلو فارسیه، با یه به اصطلاح آره پلو با کسره میگن نه با ضمه.
بله.
پلو اینجوری به اصطلاح از این غذا استفاده میکنن. ولی شیرینی هم تا دلتون بخواد انواع و اقسام شیرینی ها رو درست میکنن و تو این زمینه خیلی هم پیشرو هستن، شیرینی های بسیار خوبی دارن که به مناسبت عید سعید فطر اونها رو هم درست میکنن و توضیح میکنن.
بسیار عالی. فکر میکنم که حالا پایه شیرینی هاشون بیشتر زنجبیل و فلفل و از این دست ادویه های بسیار تنده و چیزهای دیگری که خودشون دارن. به هر حال خیلی متشکرم. فرهنگ غذایی بنگلادش رو هم ما کم و بیش راجبش صحبت کردیم. حالا اینجوری میگن احتمالاً، حالا با گویش خودشون با لهجه خودشون، عید مبارک. چجوری میگن؟ ما میگیم عید مبارک. اونا چجوری میگن؟ اونا چی؟ عید مبارک مثلا؟
آره، اونا هم تقریبا همینجوری که شما فرمودید میگن.
شما بگو، شما بگو آقای دکتر، شما بگو.
همون میگم عید مبارک. ولی
عید مبارک
واقعا تفاوتی نمی کنه. یعنی وقتی که شما، حالا جالبه مثلا در فرهنگ اونها موقعی که میخوان از هم جدا بشن میگن خدا حافظ. باورتون میشه؟
بله که باورم میشه.
خداحافظی فارسی عرض کردم بیش از 7000 واژه و اصطلاح. به بچه میگن بچه، به مثلا مدرسه میگن مدرسه. حالا درسته ما مثلا خیلی از این واژه ها از عربی اومده داخل فارسی، ولی بالاخره استفاده روزمره ما ایرانی ها هست. به پوشاک میگن پوشاک، ولی بعضی ها رو کمی تغییر دادن. مثلا ما میگیم گرم، اونا میگن گرم.
آها.
ما میگیم نرم، اونا میگن نرم.
مثلا که آموزش زبان بنگالی هم
آره،
بسام آره، دکتر.
آره، خیلی اصطلاحات جالب و خیلی از الفاظشون کاملا به فارسیه، ولی این به این معنا نیست که اگر ایرانی بره اونجا صحبت کنن متوجه بشه چی میگن.
بله، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر سید حسن سینا.
مردم عزیز ایران این روز فرخنده و مبارک و شادی باشه و
انشالله انشالله. سپاس فراوان، خدا نگهدار. عیدتون مبارک.
سلامت باشید. عید شما مبارک. خدا نگهدار.
حلول ماه شوال مملو از برکت و شادی و آسایش و تندرستی.
درای آسمون دوباره وا شد، هوا بازم هوای ربنا شد. میگن دعای روزه دار قبوله، دعای دل بی قرار قبوله. فرشته ها دعای ما رو بردن، طبق طبق حریر نور آوردن. به اونایی که چشم راه ایدن، خبر بدین هلال ما رو دیدن. داره میباره بارون ستاره، خدا هوای عاشقا رو داره، خدا هوای عاشقا رو داره. شادی و شور عید، چشمه نور عید، همه ستاره ها سایه نشینه. عاشقی بهاره، اون که روز داره، ساکن کوچه فروردینه. خوش به حال عاشقا، بی خیال ما و من، پله پله تا خدا بالا رفتن. به اونایی که چشم راه ایدن، خبر بدین هلال ما و دیدن. داره میباره بارون ستاره، خدا هوای عاشقا رو داره. به اونایی که چشم راه ایدن، خبر بدین هلال ما رو دیدن. داره میباره بارون ستاره، خدا هوای عاشقا رو داره، خدا هوای عاشقا رو داره.
سلام دوباره میگم خدمت شما، همکار عزیزم سکا خانم نیرومند و همه شنوندگانی که همچنان همراه ما هستن. عید بر شما عاشقان مبارک باشه. الهی دلتون شاد، لبتون خندون، در کنار خانواده لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. ما داریم در خصوص این صحبت میکنیم که هر عزیزی در هر حرفه و هر کاری که هست چقدر میتونه میزان مشارکت رو در کنار مردم بالا ببره و باعث بشه که اشتغالزایی صورت بگیری. برادر بزرگواری کارمند هستن، ازشون خواستم لحظاتی باشون همراه بشم. آقا سلام.
سلام،
روزتون بخیر.
ممنونم،
عیدتون مبارک باشه.
همچنین شما
سلامت باشین. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم اشاره کردیم که کارمند هستین. چند ساله که شغل اداری داری؟
من 25 سال.
بسیار عالی. پس چند سال دیگه انشالله باز میشه.
بله.
خب از کارتون، از شغلتون راضی بودی؟
خدا رو شکر بله.
سعی کردین تمام هم و غمتون رو در کار بگیریم و انشالله به اون رضایتی که باید برسیم.
باید خدا راضی باشه از کار ما و از اعمال ما. ما باید در خدمت مردم باشیم وقتی کارمند هستیم در هر زمینه ای. و از اول انقلاب مشارکت مردم همه اهداف رو پیش برده. هیچ دولتی، هیچ رئیس جمهوری به تنهایی، هیچ رهبری تو دنیا به تنهایی نمیدونه کاری رو انجام بده مگر اینکه مشارکت مردمش پشتش باشه. امسال هم که سال جهش تولید و مشارکت مردمی هست، انشالله مردم دست به دست هم بدن، تو اقتصاد خیلی افراطی عمل نکنن، پشت هم باشیم تا بدونیم این مرحله از مشکلات کشور رو هم پشت سر بذاریم.
بسیار عالی. خود شما به عنوان یک فرد از اجتماع، به عنوان یک کارمند، چقدر تونستید که کمک حال دیگران باشید؟ چقدر تونستید که مردم رو حمایت کنید در هر زمینه ای؟ کمک حالشون باشید، باهاشون مشارکت داشته باشید، نمیتونم اشتغال زایی داشته باشید، و چقدر میتونیم مستحیم باشیم در این زمینه که مردم بتونم یک مشارکت خیلی خوبی داشته باشن؟
بنده در حد توانم و در حد وسعم اگه تونستم کاری انجام دادم، اگه نشده با مشاوره راهنمایی کردم افراد رو و به جاهایی که قرار هست بهشون خدمت داده بشه خدمت رسانی بشه.
یعنی فقط اینکه هزینه ای باشه یا کاری باشه نه، حتی یک مشاوره هم میتونه کمک مالی باشه برای اینکه یک نفر بتونه موفق بشه.
کنیم راه رو جلو پاشون قرار بدیم، خیلی تو دستانداز نندازیشون، تو بوروکراسی اداری قرارشون ندیم تا بدونن زودتر به اون اهدافی که دارن برسن. چون هر شخصی که تو زندگیش موفق بشه، یه خانواده موفق شده و خانواده موفق جامعه موفق رو تشکیل میدن و انشالله که کشورمون به دست صاحب اصلیش برسه که صاحب مشارکت، صاحب فرمان، صاحب دستور، انشالله آقامون بیاد و در پناه آقامون یه کشوری داشته باشیم امام زمان پسند.
این سوال آقا ممنونم از همراهی شما، موفق باشید در کسب و کارتون و خدا نگهدار.
زنده باشید، خداحافظ.
شنوندگان محترم، خانم نیرومند عزیز، خیلی ممنونم که در این بخش گزارشی هم همراه من بودید. لحظات عیدانتون پر از اتفاقهای خوب، لحظات بهاریتون شاد. همچنان همراه ما باشید از رادیو اقتصاد.
عزیز دلی، خانم متقی نژادم، جون دلم، خیلی متشکرم، گزارش عالی و فوق‌العاده. باز هم عرض میکنم خدمت شما، عیدتون مبارک باشه. خب دوستان عزیز، بریم سراغ سوال اصلی برنامه‌مون که قرار شما پاسخ بدین، مسئولیت اجتماعی شما در کسب و کارتون. و اینکه این سوال تلفنی ما هست، سوال پیامکی هم میخوام بگم خدمتون که به هر حال تا حوالی ساعت 12 فرصت داریم پاسخ بدین. دوستان، کدام یک از ائمه اطهار در یکی از اعیاد فطر خطبه ای خوندن و اون رو به قیامت تشبیه کردن؟ این سوال سومی هست که منتظریم شما مشارکت بکنین از طریق 3036-37 و برنده سوممون رو هم اعلام بکنیم. یه بار دیگه عرض میکنم خدمتون، کدام یکی از ائمه اطهار در یکی از اعیاد فطر خطبه ای خوندن و اون رو به قیامت تشبیه کردن؟ 3036-37 و سوال تلفنی ما هم از طریق 22-65-25-25 لطفاً پاسخ بدید.
سلام سرکار خانم نیرومند بسیار عزیز، شغل من کارشناس بانکم و مسئولیت اجتماعی اینه که کارمو به نحو احسن انجام بدم و همیشه حق با مشتری رو در نظر داشته باشم و فکر میکنم که وقتی که در اون محل کار هستم به خاطر ارباب رجوعهایی هست که مراجعه میکنند، همیشه خدا رو شکر میکنم و به نوعی مسئولیتم رو سعی میکنم خوب انجام بدم تا هم در واقع وجدان کاری داشته باشم و نزد خداوند هم روسفید باشم که کارمو به خوبی انجام میدم. و فکر میکنم این خودش یه نوع مسئولیت اجتماعیه به جز اون مسئولیت اداری که هر کس داره. با سپاس.
متشکرم وینوس جان و دیگر شنوندگان عزیز و همراه که همیشه ما رو مورد لطف خودتون قرار میدین. قربون شما، انشالله همیشه سلامت باشین، عیدتون هم خیلی مبارک باشه. اما یکی از کارآفرینانی که در واقع خانم محمودزاده عزیزم حمایتشون کردن، اسم و رسمشون رو کاری نداریم، یکی از عزیزانی هستن که الان خودشون هم کارآفرین هستن و البته حمایت شدن به واسطه کارآفرینی خانم سعیده محمودزاده، وزیر پشت خط ارتباطی برنامه هستن. قرار بود به صورت حضوری خدمتشون باشیم ولی خب نشد، اشکال نداره، ما تلفنی باشون صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز دل، خوش اومدین. سلام دوباره محضر شما، عزیزی که از کارآفرینانی هستید که بسیار خوب ارتباط قطع شده، یه بار دیگه تلاش میکنن دوستان که بتونیم با این عزیز صحبت بکنیم. خب خانم محمودزاده، این کارهای خوب و خیری که شما انجام دادین به نظرتون چقدر میتونه تو جامعه در واقع تشویق کننده باشه برای دیگرانی که در واقع این زنجیره رو شما فراهم میکنین، این نقطه وصل شما میشید و بعد بقیه به همین طریقه ادامه پیدا میکنه و شخصی که شما سبب شدین کارآفرین بشن الان خودشون شدن کارآفرین، چقدر مؤثره؟ کوتاه بگین چون مهمونمونم اومدن پشت خط.
پس اجازه بدیم با مهمونتون صحبت کنیم بعد من صحبت کنم.
باشه عزیز دلم، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خانم محمودزاده عزیز و شنوندگان عزیزتون.
همچین گفتی خانم محمودزاده عزیز، مثل که خیلی دوستشون دارین. آره
خیلی لطف داشتن به من.
چه کردن برای شما؟ چی شد اصلا آشنا شدین؟ اگه امکانش هست فقط لطفاً به نام تجاری یا برند کارتون به هیچ وجه اشاره نکنین. بفرمایید.
من یه روز رفته بودم ملاقات یکی از افراد خانواده‌ام توی زندان. یه بنری اونجا دید،
یه آگهی تبلیغاتی،
بله، که به اسم، اسمشو نباید بگم،
نه اصلا توضیح راجع به اسم و رسم مثلا نگین، محتوا رو بفرمایید که چی بود.
من اونجا با آقا محمودزاده آشنا شدم. یه سری توضیحاتی در مورد حرف و مهارت هایی که قرار بود توضیح بدن و ما توضیح دادن، جلسه برامون گذاشتن،
مراقبت درمانی، بله مراقبت درمانی. خب
که من مشتاق شدم و وارد این مجموعه بشم. الان خدا رو شکر از وقتی که مهارت ها یاد گرفتم تو خونه مشغول به کار هستم و خیلی از مشکلاتم حل شده.
خب من بالاخره باید یه جوری شما رو خطاب بکنم، اسم و رسم نمیتونم بگم ولی میگم خانم نازنین، اشکال نداره؟
نه قربان،
نازنین این دیگه، برای اینکه خودتونم اینقدر همت داشتین، اینقدر عرق داشتین، اینقدر اراده داشتین که با صحبتهای خانم محمودزاده، تشویقایی که کردن، تونستین تو این مسیر مستقیما گام بگذارید. چقدر الان در ماه الهاز اقتصادی پوشش معیشتی برای شما داره این حرفه‌ای که از در واقع خان محمودزاده یاد گرفتید؟
خدا رو شکر خیلی خوبه که میتونم الان از پس خیلی از مشکلات زندگیم بر بیام. چون که
یه حداقل حد اکثری به ما میگی مثلا بین این رقم تا این رقم ممکنه در ماه من درآمد داشته باشم.
هلوش 10 تومن هستش.
خدا رو شکر، یعنی اینقدر هست که زندگیتون رو پوشش بده، درسته؟
بله.
بسیار خوب. بعد خودتونم کارآفرین شدین، درسته؟
بله.
یعنی این زنجیره، این چقدر قشنگ اتفاق افتاده که همینطور از این دست به اون دست، از این توانمندی به اون توانمندی. چند نفر الان شما در کنار شما دارن کار میکنن که تازه شما شدی کارآفرین اون چند نفر؟
من الان یه دستیار دارم.
خب
و فقط هم دستیار هستش.
ایشون هم مشکلاتی داشتن تو زندگیشون که الان حمایت شما رو دارن دریافت میکنن؟
بله، حتی ما آموزش هم الان توی آموزش دادن هم هستیم که مثلا یه سری آموزش ها رو داریم، ولی فعلا خب کسی هستش که
خب. ببینین همیشه یه مثلا ممکنه یه نفر یا چند نفر مستقیم بهره مند بشن، چند نفر شما آموزش بدین و بعد اون افراد به صورت غیر مستقیم در واقع از جانب شما به عنوان کارآفرینی که شما داری انجام میدی بهره مند شده باشن، درسته؟
بله.
غیر مستقیم و شما چند نفر براشون کارآفرینی کردین؟
چون من تازه شروع به کار کردم، حداقل تو این یک ساله که من نهایتا دارم کار میکنم، 5 نفر حداقل آموزش دیدم.
بله بسیار خوب. خانم محمودزاده، البته یه توضیح شما دادین که افراد خودشون میرن اون آگهی های تبلیغاتی رو توی زندان میبینن و بعد به شما معرفی میشن یا خودشون به حال نحوه برقراری ارتباط رو دریافت میکنن و شما در واقع براشون اون بخشای آموزشی رو انجام میدین. روش دیگری هم هست؟
نگاه کنید، اگر کاری که میشه انجام داد برای این چیز، ما فقط توی تهران رو دارن این کار میکنن، سازمان حمایت از خانواده زندانی ها بیشتر تو تهرانه، ولی اگر به صورت همایش یا جلساتی باشه که مثلا از طریق خود ادارجات مشخص بشه که کیا احتیاج دارن به این کار، چون واقعا وارد بازار کار شدن خیلی راحته.
ادارجات یکم مشکله، یعنی افرادی که دسترسی به هیچ نوع کاری ندارن و هیچ ارتباطی ندارن، شاید فقط همون در واقع حمایت از زندانیان بتونه این کار رو انجام
همونجا
بده.
اداره همونجا. آها.
همونجا
همون اداره بتونه توی شهرستان ها هم این کار رو انجام بده، خیلی به نفع میشه. یعنی همه کسایی که نیازمند هستن میتونن وارد این کار بشن و خودشون اشتغال داشته
یعنی
باشن.
یعنی پیشنهاد شما انسجام
بیشتر شدن
انسجام بیشتر هست که فقط در تهران در واقع این موضوع محدود نشه و ارتقا پیدا بکنه به همه شهرها و همه شهرستانها استانها هم بتونن این هماندیشی رو داشته باشن.
الان تو خود زندان هم هستش که این کارگاه هایی که گذاشتن برای خود زندانی ها، ولی خب اونا دارن مشغول به کار شدن، ولی توی خانواده هاشون نه، اینجوری نبوده. الان هرچی دارن بیشتر میکنن این کارو که مثلا خانواده هاشون چون بیرون از زندان از مشکلاتی که دارن کمتر شه براشون.
بله. خب خانم نازنین، شما وقتی که این حمایت رو دریافت کردی و به نظرم که الان وقتشه که از رنگ و بوی جدیدی که زندگیت پیدا کرد برامون بگی و چگونه بر مشکلاتت غلبه کردی، چگونه تونستی از خانواده کوچکت حمایت بکنی و